ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی حجت موعود در قرآن کریم. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القول. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله تعالى في كتابه: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ضمن عرض تبریک به پیشگاه مقدس مولایمون وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و آرزوی تبعیت و پیروی حقیقی محضر مقدسش و خدمت و گذاری آستان مبارکش، من مختصری اجازه بدید که عرض ادبی هم کرده باشم. با توجه به این آیه شریفه از سوره ملک آیه 30، خدا می فرماید قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اگر دیدید که آب شما به زمین فرو رفت، در دل زمین پنهان شد و این آب مخفی گشت، فمن یأتیکم بماء معین، چه کسی میتواند برای شما آب جاری در سطح زمین قرار بدهد؟ خب اگر در سوره انعام آیه 63 خدا میفرماید قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، پیغمبر بگو چه کسی شما رو از تاریکی‌های خشکی‌ها و دریاها نجات می‌دهد. آیه بعد می‌فرماید قل بگو ینجیکم الله، خدا نجات می‌ده. این ظلمت و تاریکی ظلمت ظاهری دنیوی نیست، ظلمت گمراهی است، ظلمت از هدایت جدا شدن است، ظلمت از اولیای حق بی بهره گشتن است. آیاتی خوندیم، روایاتی خوندیم، استدلال کردیم و اندازه‌ای که فرصت اجازه میداد. حال در رابطه با آب در زمین فرو رود، مخفی شود، آب جاری که در سطح زمین حرکت کند و همه در کنارش قرار بگیرند و استفاده کنند. میخوام این بحث رو اینجا مطرح کنم. قرآن برخی از آیاتش همون معنای ظاهری مشخص رو از او برداشت میکنیم، تأویل، تطبیق یا اشاره به یک معانی باطنیش یا از معصومین برای ما نقل نشده نمیتوانیم بگوییم، یا از شواهد و قرائنی هم که از آیات فهمیده بشود دلیل نداریم، اونجا سکوت میکنیم. اما برخی از آیات قرآن کریم است که هم از معصومین در این زمینه نقل شده است، تأویلش، باطنش و تطبیقش، هم آیات دیگه استدلال میشه برای او. من جمله همین قضیه است. آب در قرآن یک معنای ظاهری دارد، همینی که باعث حیات این عالم است. اگر آب نباشد، ما در این عالم بهره‌مندی هایی که بناست داشته باشیم نخواهیم داشت. مثلا در سوره نحل آیه 65 خدا می فرماید والله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها. این معنای ظاهری دارد، خداست که از آسمان آب را فرو می ریزد و این زمین مرده را در اثر نزول این آب از آسمان زنده می کند بعد از اون که مرده بود. خب معنای ظاهریش معلومه. اگر باران نبارد، اگر ریزش آب از عالم بالا صورت نگیرد، زمین خشک، رویشی، گیاهی، حیوانی، انسانی، حیاتی معنا پیدا نمی کند. ولی آیا همان گونه که خداوند در نظام مادی و ظاهری این عالم چنان نظامی قرار داده که آب ببارد و باعث حیات و رویش شود، معانی دیگری هم میتوان از این آیات استفاده کرد یا نه؟ هم امامان فرمودند، روایتشون به ما رسیده است، و هم قرائن آیات در این زمینه فراوان است. مثلا شما به سوره جن آیه 16 که این آیه رو به مناسبتی قبلا اشاره کردم دقت بفرمایید، بخواید به آب به معنای ظاهری معنی کنید دچار مشکل میشوید یا نه. و الّا استقاموا علی الطریقه، اگر این مردم در این راه و طریقه ثابت قدم بمانن، لأسقیناهم ماء غدقا، ما اینها را سقایت میکنیم، سقا میشیم براشون، این آب میدیم. غدق بر وزن شفق یعنی فراوان، غدقا یعنی خیلی فراوان. خب معنی ظاهریش چه میشود؟ اگر مردم در راه خدا بیستند، ثابت قدم باشند، خدا باران زیاد میفرستد، برکاتش رو از آسمان برای اونها نازل میکند. شاهدش هم آیات دیگر در قرآن هست، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خب اینجوری بگیم مردم با تقوا بشن، ثابت قدم باشن، ما از آسمان باران برایشون فراوان فرو می‌ریزیم. ولی می‌بینیم در رابطه با همین آیه در کافی جلد 1 صفحه 220 امام باقر علیه السلام فرمودند لو استقاموا علی الطریقه، یعنی لو استقاموا علی ولایت علی ابن ابی طالب ول اوسیا من ولده، و اون امامانی که از بچه های علی ابن ابی طالب هستن، و قبلوا طاعتهم، اطاعت اینها رو قبول کنن، فی امرهم و نهیهم، در امرها و نهیهایی که علی و فرزندانشون میکنن این مردم بپذیرن، ثابت قدم باشن، لسقیناهم ما ان غدقا، ما به اینها آب فراوان میدیم. یقول امام باقر فرمودن لا اشربنا قلوبهم الایمان، ما دل اینها را پر از ایمان میکنیم. خب ظاهر آیه چه بود؟ اگر لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، ما آب فراوان بهشون میدیم، باران به موقع بریزد، چشمه ها جوشان باشه، چاها آب زیاد داشته باشه، خب این برکته. اما کافی جلد اول صفحه 220 امام باقر می‌فرماید این کنایه است، تطبیقی دارد، تأویلی دارد، اشاره ای دارد. طریقه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام که اگر مردم ثابت قدم باشن در اطاعت از امامان دلشون پر از ایمان میشه. باز در تفسیر برهان در ذیل همین آیه روایت نقل می کند از امام باقر و امام صادق هر دو بزرگوار علیهما السلام که اگر استقامت کنند در طریق امامت امامان لأسقیناهم، این آرا سقایت می کنیم، ای یعنی لأمددناهم علمن کی یتعلمونه من الائمه، این آب همون علم فراوانی است که ائمه به این مردم یاد میدهند، عالم میشوند، سیراب میشن از چشمه زلال علم امامان علیهم السلام. و لذا کوثر از نظر لغت در زبان عرب خیر کثیر را میگن، چشمه ای که آب فراوانی دارد و می جوشد و جوشش این آب فراوان اطرافش را آبادان می کند، اینو بهش کوثر میگن. ولی همه اتفاق نظر دارن انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونهر ان شانعک هو الابتر، این کوثر یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها. یک معنای ظاهری چشمه جوشانی که آب فراوان دارد و اطرافش رو آباد میکنه، سرسبز میکنه، شاداب میسازه، این غلط نیست، بله کوثر به این معنی میاد. اما آیا در این آیه که خدا به پیغمبر میگوید انا اعطینا کل کوثر، که این بحث و مفصل ما مطرح کردیم نواراش هم هست که اگه بخوایم ترجمه کنیم نباید بگیم ما به تو کوثر دادیم، این ماییم که میتونیم به تو کوثر بدیم، یعنی یه همچون نعمتی که تو داری این قدرت خداییست که به تو داده، یعنی خلقت زهرا سلام الله علیها یه چیزیست که خدا داره عظمتش رو به رخ میکشه. با انا و اعتینا که از نظر ادبیات عرب باید بررسی کرد که بحثش شده، کاری ندارم. خب ما ایم که میتونیم به تو یه همچون کوثری بدیم که حالا با داشتن این کوثر برو نماز شکر بخون، برو شتر قربانی کن، برو دشمن تو ابتره. یعنی یه چشمه پر آب به تو دادیم که یه مقدار مزاره است، این که مسخره است. این کوثر خیلی بالاتر از کوثر ظاهریه، این کوثر کوثر کانال دریافت برکت خدا و پخشش به جامعه برای بشریت که این ظرف حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینو برای نمونه گفتم که در قرآن کریم اگر اشاره به آب و آثار آب شده مثل نور و آثار نور، یه نور ظاهری داریم که امروز بحث کردم، یه نور واقعی داریم که الله نور السماوات والارض که معنا میشه. خب حالا آب در آیات قرآن به معنای دیگه که اومده چیه؟ اول از امام علیه السلام میگم که نگید آقا از خودت میگی، بر فرض روایت از امام نمیدشتیم از آیات هم میشه این معنا رو استخراج کرد، همونطوری که راجب کوثر عرض کردم از خود آیات میشه فهمید که اینجا کوثر منظور این چشمه آب نمیتونه باشه، باید بالاتر باشه. حالا شما به این آیه اول دقت بفرمایید، سوره ملک آیه 30، قل ارائیتم، پیغمبر بگو به این مردم که شما توجه بکنید نسبت به این مطلب که ان اصبح ماؤکم غورا، اگر آب شما فرو رفت تو زمین، یعنی آب سطح زمین نداشتید. الان همین مشکلی که در سطح ایران داره پیش میاد، دیروز صبح من دانشگاه قوچان بودم، یه بحثی برای دانشگاهای اونجا داشتم، این بحث همونجا نشسته بودیم سر میز نهار، بعد از جلسه مطرح شد، گفتن چاهی که ما اینجا برای دانشگاهمون زدیم، پمپی که 2 سال قبل گذاشتیم 10 متر آب روی پمپ بود، حالا جوری شده که باید پمپ رو جابجا کنیم، یعنی آب زیر زمین هم داره میره پایین، این مقدار آب سطح زمین کم بشه، آب فقط در حد زیر زمین باشه. چه کسی میتونه اون آب زیر زمین رو برای شما بیاره بالا، در سطح زمین قرار بده که همینجوری جریان داشته باشه؟ کنایه از چیه؟ آب زیر زمین که اونم قرآن گفته، الان میگم آب زیر زمین که ماؤکم غورا داره در این آیه میگه، آب زیر زمین شما دسترسی راحت به اون ندارید، باید کلی زحمت بکشید، چاهف بکنید، پم بذارید، چکار کنید تا این آب از زمین بکشید بیرون. ولی اگر آب در سطح زمین جاری باشه، هر کسی که در کنار این رودخانه قرار میگیره، تمام اونهایی که این آب میتونه بر اونها همینجوری جریان داشته باشه، همه رو چه میکنه؟ سرسبز، شاداب و میاره بالا. حالا امام کاظم علیه السلام در تفسیر این آیه چه فرمودن؟ نور الثقلین جلد 5 صفحه 386 و 387، 3 روایت، یکی از امام کاظم، یکی از امام باقر، یکی از امام رضا در تفسیر این آیه. یک از امام کاظم علیه السلام، ان ارائیتم ان اصبح امامکم قائبا فمن یأتیکم به امام مثله، اگه امامتون رفت مخفی شد همونجوری که آب میره زیر زمین، چه کسی میتونه جای این آب جریانی رو براتون بیاره؟ امام کاظم فرمودن فمن یأتیکم به امام مثله، چه کسی میتونه مثل اون امام رو براتون قرار بده؟ همونطوری که آب زیر زمین هیچ وقت نقش آب جاری را نمیگیرد، چه کسی میتونه این جریان آب بر هستی را که همه جا رو داره سرسبز و شاداب میکنه براتون انجام بده؟ از امام رضا علیه السلام، ما اکم ابوابکم الائمه والائمه ابواب الله فمن یأتیکم بما ان معین ای یأتیکم به علم الامام. چقدر زیباست. امام رضا علیه السلام، ما اکم ابوابکم الائمه، ای آب برای شما بابهای امامانن، امامانن که بابن، باب دره، شما تا در وا نکنید وارد هیچ جا نمیتونید بشید. الان میخوان تو حسینیه بیاد، باید در باز باشه. تو کتابخونه برید، باید در باز باشه. در بسته باید پشت در بنشینید. اینا امامانن که باب آبادین. یعنی اگه میخواید آب برخوردار بشید، که آب رو میگه علم، شناخت، حقیقت، معنا، معرفت، تعالی، رشد و اوج گرفتن. اینا امامانن. ولائمه ابواب الله، میخواید از خدا استفاده کنید، در خانه خدا باز شه، برید پیش خدا، باید امامان باشن اونان که در خانه خدا رو برای شما باز میکنن. حالا در خانه خدا نه منظورم کعبه و نه منظورم مساجد ها، یعنی مرکز عنایات پروردگار که میخواد از عالم الهی به ما بریزه، اون جز از کانال امام به ما نمیریزه. حالا اگر امام رفت کنار، یعنی این در بسته شده. خوب دقت بفرمایید، زیارت جامعه پر از یه حرفا، اشهد و انکم، شهادت میدیم که شما محبت وحی خدا هستید، خزان علم الهی هستید، اون خزینه ها، اون مخزنه ها و اون جایگاه های ارزنده‌ای که همه ارزش ها در اونجا قرار گرفته مال الهی، شما اوابشید، شما جایگاهشید که باید به دیگران برسونید. پس ولی ائمه اواب الله فمن یعتیکم به ما انمعین، چه کسی میتونه آب جریان، یعنی اینو از اون عالم معنا برای شما جریان بده، ای یعتیکم به علم الامام، چه کسی میتونه اون علمی که امام بنا بود برای شما بیاره، برای شما بیاره؟ یعنی اگر شما آب زیر زمینی رو هم توجه بفرمایید، حالا بحث میکنیم خود قرآن راجع به این چی میگه، رودخونه ها خوش شد، کم کم چه میشه؟ آبای زیر زمین هم اونا هم خوش میشن، اونا هم کم میشن، اونا هم از بین میره. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی، همه اینها معنا پیدا میکنه. خب از امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه که مدرک خوندم، هاذهی نزلت فل امام لقب خاص حضرت، من میخونم مهدی، فل امام المهدی علیه السلام یقول ان اصبح امامکم غائبا عنکم لا تدرون این هو، وقتی که امام شما غائب شد نمیدونید امامتون کجاست، فمن یعتیکم به امام ظاهر، چه کسی میتونه امام براتون ظاهر کنه، یعتیکم به اخبار السماوات و الارض و حلال الله و حرامه، که اون امام رو حاضر کنه که برای شما بیاره حلال خدا چیست، حرام خدا چیست، راه خدا چیست، ارزش های الهی چیست. ممکنه کسی بگه پس مراجع تقلید چی، پس علما چی؟ اینو توجه داشته باشی، هر مرجع تقلید در عالم شیعه آیا این رو میگوید یا نه؟ وقتی آب نیست برای وضو، با خاک ناچاریم که تیمم کنیم، چون دسترسی به امام علیه السلام نداریم. به اندازه ای که آیات و روایات رو در خدمتش هستیم، بیشتر از این اما امکان نداریم. از باب چاره نداشتن اینا رو ما استنباط میکنیم و هر مرجعی هم میگوید والله اعلم، من اینقدر فهمیدم، خدا بهتر میدونه. و لذا در تفسیر این فراز دعای ندبم، این المدخر و به تجدید فرائض و سنن، نقل میکنن وقتی امام علیه السلام تشریف میارن، فریضه ها، سنت ها اونقدر گاهی جدیده که میگن ای چیز تازه است اینا، هیچ فقیه هم نمیگه ما جای امام رو میگیریم، خودشون دارن میگن چون امام تشریف ندارن ما مجبوریم این مقدار رفع نیاز کنیم تا حضرت تشریف بیارن. ارزش الهی، علم الهی، معرفتی که خدا باید به بشریت بده، اینا زمانی میشود که مردم به اون درجه از ارزش برسن تا این عنایات به اونها برسه، به این درجه بیان. پس این آیه ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، طبق آیات میشه یعنی اون آب حیات بخش جان، روح، قلب، دل و ارزش‌های والای انسانی به وسیله امام از طرف خدا میاد. وقتی امام غائبه از این برکت عامه مردم محرومن، خوب دقت کنید، از این برکت عامه مردم محرومن، ولی خواص برخوردارن، خواص برخوردارن. مرحوم شیخ جعفر ششتری رحمت الله علیه، مرجع تقلیدی که آرزو داشت منبر بره روزه امام حسین بخونه، بزرگ شیخ جعفر ششتری معروف، آرزو داشت منبر بره روزه بخونه، حافظش یاری نمی کرد، مرتب باید از روی نوشته میخوند و مشکل داشت، لذا خسته کننده بود بحثش برای مردم. توسل پیدا کرد به امام حسین که آقا میخوام به من عنایت کنید، من روزه خون شما باشم. تو شرحالش نوشتن خواب دیدم در عالم خواب، کربلاست، عاشوراست، خیمه ابی عبدالله برپا، من وارد شدم بر امام حسین علیه السلام، حضرت جناب حبیب ابن مظاهر رو صدا زدن، حبیب توی خیمه ها آب هست، که آب علمه، تو خیمه ها آب هست حبیب ابن مظاهر، اون مسئله ظاهری رو مطرح کردن، آقا آب رو بستن به روی ما،
الان یه مقدار روغن و آرد من اینجا دارم، حالا به تعبیری که در خواب حضرت فرمود اینو حلوا کن بیار، حلوا کردن، انگشت مبارک گذاشتن تو این، تو عالم خواب یه ذره گذاشتن تو دهان شیخ جعفر شوشتری، بلند شد. کسی شد شیخ جعفر شوشتری که نه قبل از شیخ جعفر نه بعدش تا حالا هنوز کسی در منبر از نظر توجه به امام حسین جاییشون رو نگرفته. خب علمش ندادن، سیرابش نکردن، خواست بهش دادن. از این نمونه ها اگه بخوام دوران غیبت امام زمان بگم که دادند به چه کسانی، چگونه به علامه حلی امام زمان نداد، به سید بحرالعلوم نداد، به مرحوم اصحاب الحسن اصفهانی نداد، به علامه امینی نداد که مرحوم علامه به خصیصین گفتن نمیتونم این قضیه رو خیلی رو بکنم، شاید راضی نباشن که خیلی رو بشه، ولی این مقدارش حالا اشکالی نداره. فرمود درس نجف هم تموم شد، برگشتم اومدم تبریز، به حساب این که خاندان اینها خاندان علمی در تبریز بودن، اونجا مشغول درس و بحث و مثلا مسجد و محراب باشم. شبی امیرالمؤمنین به خواب من آمد، فرمود شیخ عبدالحسین امینی تو برای یه کار مهمتری هستی، برگرد برو نجف، القدیر رو شروع کن. گفتم آقا کمکم. یه مقداری آب دهانشونو به دهان ما ریختن، ما پاشودیم، القدیر میشه. چه کرده القدیر تو دنیا؟ این آب دهانم کنایه است، نه اینکه مثلا توف کردن. ببینید عرض کردم اینا کنایه داره، یعنی اون ارزشهای اساره وجودی که باعث مثلا بزاق دهان در هضم کردن چه تأثیری داره، در هضم معنای عالم چه تأثیری داره، این حالا باید بحث بشه. ولی وای از قشری برخورد کردن با دین. آقا قرآن فرموده است ما شما بگو ما دیگه این حرفا را نزنید، امام میگه، عقل میگه، آیات میگه، اینقدر مردم رو کودن بار نیارید، اینقدر قشری بار نیارید، بذارید عمیق بشن. حالا میگم درد دل امامان این بود. امام صادق علیه السلام وقتی محمد ابن مسلم میومد تمام قد بلند میشد، بغل میکرد، میبوسید، میفرمود تو برگرد برو کوفه. محمد ابن مسلم میگه آقا دلم برای شما تنگ میشه، میفرمود نه تو برو کوفه، ما دوست داریم مثل تو اونجا بشینه فتوا بده، مردم ببینن شیعه ما اینجوریان. اینو دیگه حالا الا ماشاءالله که ما در فرصت‌های دیگه بحث میکنیم. خب پس این آب ماء ولایت ولی الله هست که از عالم بالا میاد و جریان اگر بیابد، اگر جریان بیابد همه جا را چه میکند؟ سیراب میکنه. سوره حج آیه 45 فکأین من قریه اهلکناها و هی ظالمتون فهی خاویتون علا عروشها و بئر معطله و قصر مشید. قصر مشید، اینو دقت بفرمایید، چه بسا سرزمین هایی، چه بسا وادی هایی که اهلکناها، ما هلاک کردیم. خدا میگه بله ما خدا این سرزمین ها رو هلاک کردیم. چرا؟ هی ظالمتون، برای اینکه مردمی که تو این سرزمین ها بودن ظالم بودن، ستم میکردن. این سنت خداست، این قانون خداست که ظالمین نتیجه نمیگیرن، هلاک میشن، بیچاره میشن، درمانده میشن، گرفتاری پیدا میکنن. فهیه خاویتون علا عروشها، عرش اون بالا رو میگن، عروش جمعش، حالا اون دقت های تفسیری بمونه، اجمالش رو دارم عرض میکنم. فهیه خاویتون علا عروشها، انقدر این بلا برای این جامعه سنگینه که همه ساختمانهای بلندی که بنا شد فرو بریزن، از عرش فرو میریزن، خاویه میریزن، سوس میشن، فی عروشها، از اون اوج قدرت یه دفعه داغون میشن، یعنی وقتی میان بالا از اون بالا نابودشون میکنیم. و بئر معطله، بئر یعنی چاه، و چه چاهای آبی که معطل مونده. و قصر مشید، و قصرهای خیلی استواری که اون همه آثار داشتن، حالا چون ظالم بودن به خاطر ظلمشون خدا هلاک کرد، حالا که هلاک کرده این آبهایی هم که در این چاها قرار بوده بهره ببرن، بئر معطله شده. بئر معطله یعنی چایی که از او استفاده نمی کنن. خب ظاهر قضیه چیه؟ معنای ظاهری، معنای باطنی رو حالا از امام براتون بخونم. معنای ظاهری، خب بله، یه منطقه آبادی بود، قصرها داشت، باغها داشت، کاخها داشت، مردم ظلم کردن، ستم کردن، خدا هم برای این که جزاشونو بده اینا همه رو به هم ریخت، تمام اون مخازن آبشون هم دست نخورده مونده، کسی نیست استفاده کنه. کافی جلد اول صفحه 427، کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ، معانی الاخبار، این کتب روایی قوی ما، قال الکاظم علیه السلام. یه نکته ظریفی هم دقت بکنید، این روایات از امام کاظم خیلی داریم در رابطه با اون بحثای عقلی هم که میکردیم و توجه به باطن از امام کاظم. حالا دقت بفرمایید، والبئر معطله الامام الصامت والغصر المشید الامام الناطق. یعنی چی؟ خدا داره با کنایه با ما حرف میزنه. بئر معطل امام صامت، صاد میم ته دو نقطه، صامت، صامت در مقابل ناطقه، ناطق یعنی گویا. از امیر المؤمنین تو نهج البلاغه شاهد بیارم، قال علی علیه السلام زرع الفجور و سقوه الغرور و حسد و صبور و عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. فرمود چه تخم بدی رو پاشیده. نهج البلاغه است. زرع الفجور، بذر فجور، گناه و فسق و فجور اینا رو پاشیدن. و سقوه الغرور، با آب فریب و مکر آبیاریش کردن، که اینجا آبیاری هم باز کنایه است. و حسد و صبور، چه حاصل بدی رو چیدن. به ارزن، در سرزمینی که عالم و عامل جم، عالم و لجام گذاشتن، دهنشو بستن. و جاهل و هامکرم، جاهل و گرامی داشتن. به فرموده امام صادق علیه السلام، اگر جاهل لب از سخن میبست، خیلی از این گرفتاری ها پیش نمی اومد. مردم من در حسرت فهم درست، این که میگویم به قدر فهم توست. حضرت فرمود بئر معطله، یعنی امام صامت، امامی که دهانشو بست ساکت. مثلا امیرالمؤمنین در اون 25 سال حکم بئر معطله رو داره. چرا؟ آقا مخزن علم خداست، آب گوارای شاداب کننده جان بشریت. ولی چی کار میکنم؟ تو مزارع بیرون مدینه بیل میزنه. علی برای این کاره؟ و قدرش نمیدونن. امام عصر علیه السلام، ولی الله، حجت الله، خلیفت الله، نور الله، عین الله، ید الله، اذن الله، و و هر چی بگم. سکه تو زن تا عمرا کم زنن، خطبه تو خان تا خطبا دم. تو باید منبر بری، تو باید تفسیر بگی، تو باید کلاس درس بگذاری، تو باید قرآن رو تفسیر کنی، تو باید حقایق رو به بشریت بیاموزی. اما اون چنان لب از سخن بسته که یکی دو تا روایت امشب میخوام بخونم که خود امام علیه السلام در این زمینه چی بیان میکند. من جمله از فرمایشاتی که امام علیه السلام در این زمینه داره، به جناب شیخ مفید مینویسد. شیخ، از حماقت شیعیان، از کودنی شیعیان، از سست دینی شیعیان، که حتی یه تعبیرشون اینه، اینایی که دینشون به اندازه بال یه مگس یا یه پشه نیست، سبک این ور باد بزن این ور میرن، اون ور باد بزن اون ور میرن، زودی حزب بادن این وری. فرمود اینا ما رو مریض کرده. حالا تعبیر مریضی که حضرت میفرماد حساب خاص خودش رو داره. یعنی چی؟ حالا فرمود که بئر معطله امام صامت است، قصر مشید، قصر سر به فلک کشیده یا آباد، ال امام و ناطق. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی این بیان رو از امام کاظم ادامه میده، میگه این که بئر معطله و قصر مشید هو مثلا لآل محمد صلوات الله علیهم. این یه مثالیست خدا در قرآن زده راجب آل رسول. و بئر معطله هو الذی لا یستقا منها، بئر معطله اون چاییست که از او آب نمی کشن. و هو الامام الذی قد غاب فلا یقتب اسمنه العلم الى وقت ظهوره. این بئر معطله یعنی چایی که از او آب نمی کشن، یعنی امامی که غائب شده. فلا یقتبس منها العلم. حضرت موسی اون نور رو که دید، آتش رو از دور، گفت برم لعلی چی باشد که غبسی از این نار بیارم، اقتباس نار، از این نار چیزی بیارم. رفت دید نوره. از علم امام چیزی نمیگیرن تا وقت ظهورش، پس میشه بئر معطله. ول قصر المشید، این قصر سر به فلک کشیده، هو المرتفع، یعنی خیلی رفعت داره و بلنده. و هو مثل لامیر المؤمنین علیه السلام و لائمه و فضائلهم المنتشره فی العالمین المشرف علی الدنیا و هو قوله لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این فضائل، این قصر مشید، یک گوشش در زمان علی و بقیه ائمه، مثلا حضرت علی در دوران خلافت ظاهریشون، امام صادق در کلاسشون، یه مقدار نشون داده شد، ولی وقت ظهور رو میشه اونا کی بودن؟ وای ما قدر ندانستیم. و این آقا چه میکنه جهانو؟ در مثل مناقشه نیست، اینو بگم جنبندی کنم. آقا فرض کنید الان یه چاه آب اینجاست، معطلش کردیم، یعنی چی؟ هیچ استفاده نمیکنیم. یه جوی آب اینجا داره جریان میابه، ما هیچ استفاده از این جوی آب نمیکنیم. آب رو مثلا باعث شد که خشکندن، همون آب زیرزمینی هم حالا یه مقداری که مونده، هیچ بهره نمیبریم. کسانی که قدر میدانند آمدن، اونایی که قدر میدونن اومدن استفاده کنن، اونا چی کار میکنن؟ اونا میان از این آب یه مقداری میکشن بالا، یا جوی رو به جریان در میآورن، میبینیم باغ سبزه، شادابی، گل، گیاه، میوه. آقا چه خبر شد؟ میگه در اثر همین آب بود. پس ما چی؟ شما غافل بودید. لذا وقتی امام علیه السلام تشبیارن، اون ارزش هایی را که خدا در عالم قرار میخواست بده، وقتی میگه عجب چه خبر شد، میگه بله همین امامان بودن، 11 تاش قبل از این آقا بود، با اونا چه کردید؟ و خود این آقا را 1000 و چقدر سال که نمیدانم، خدا میداند، چقدر از او استفاده کردید که بهره ببرید. لذا حضرت در این رابطه برای استفاده و بهره مندیش که این بئر معطل نماند و از او استفاده شود، من اجازه بدید به مناسبت امشب یه روایتی رو از اختصاص مرحوم شیخ با اون عظمت صفحه 24 براتون بخونم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببینید خود ما در معطل گذاشتن این بئر نقش داریم یا نه؟ خود ما در این که این آب به جریان نیفته نقش داریم یا نه؟ قیل لابی جعفر الباقر علیه السلام، اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کردم ان اصحابنا بالکوفه جماعت کثیره. آقا جون یاران ما، شیعیان ما در کوفه خیلی زیادن. فلو امر تهم لاتاوک و تبعوک، شما امر بکنی مطیع، قشنگ گوش میدن، اطاعت میکنن، تبعیت میکنن. فقال، امام باقر علیه السلام، این الان اومده رفته از کوفه مدینه خدمت امام باقر، آقا جون ان فی الکوفه جماعت کثیره، عده زیادی، اینا هم مطیع شما، امر و نهی شما رو هم گوش میکنن. فقال، امام فرمودن یجیء احدهم الی کیس اخیه. اینجوری هست وقتی یکی احتیاج داره دست کنه تو جیب یکی دیگه برداره. این توضیح مختصر بدم، زن و شوهر دیگه نزدیکترین افراد در زندگی با هم دیگه، او حساب جدا داره، حساب جدا، او برای خودش یه برنامه ریزی جدا داره، این برنامه ریزی. این خانواده رو میگیم چی؟ خانواده ایست که توش صمیمیت حکم فرما نیست، حسابا جداست، سر هر مسئله هم ممکنه به جون هم دیگه بیفتن. اما یه خانواده ای مثلا شوهر با زن بگه هر چی من دارم اونیست که اونجاست، شما میدونید، اگه حساب بانکی هم داریم دوتا امضا، هم اون میتونه برداره هم من، اگه پول فرض کنید توی صندوقیه توی خونه که در طول ما خرج کنیم، هم اون میدونه کجاست، نه من حساب دارم چقدر ایشون برداشته، نه ایشون حساب. این خانواده رو میگن چی؟ میگن خانواده ای که با هم صمیمی ان. حضرت میفرماد شیعه ها خانواده تشیع اینجوری است یا نه؟ یعنی این جماعت کوفه که شما گفتید، یجی او احدهم الی کیس اخی و یأخذ منه حاجته و اگه واقعا نیاز داره، حاجت داره. آخه بعضی وقتا هم از این ور میگه من شما که نداریم، بنده احتیاج دارم دست میکنم تو جیب شما، شما احتیاج داری سراغ من نیایید. این خیلی دیگه برادریه. من تو سن خودم یادمه دبیرستان میرفتیم، قذافی دیوونه بازیایی در می آورد، ادعای عجیب غریب میکرد کشورهای اسلامی باید یکی بشن، همه یکی بشیم، تفرقه نداشته باشیم. با مصر شروع کرد، زمان عبدالناصر بود، بله شد دوران اوایل دبیرستان ما بود یادم میاد. چند بار قذافی از لیبی اومد مصر، عبدالناصر رو دعوت کرد برد مصر، جلسات دنیام گوش میدادن، الان مصر لیبی میخواد یکی بشه. بعد دعوا در اومد چیه؟ گفت قذافی میگه تو برو کنار، دو تا کشور مال من باشه. گفت تو نمیری کنار، دو تا کشور مال او باشه. آخه بحث اینه که زرنگی به نام وحدت مسلمین، زرنگی به نام دین، زرنگی به نام قرآن، زرنگی به نام امام زمان، دنیا داشتن به نام امام حسین، به منافع مادی رسیدن به نام قرآن، خودشونو به رخ جامعه کشیدن به نام خدا و امام زمان. این خون کرده دل امام زمان رو، اینه که باعث شده به ارم معطل باشه. اگه راست میگیم برای امام زمانیم، تو رو به جان امام زمان، اگه الان برات ثابت شد امام زمان میگه حق نداری اینجوری زندگی کنی، صبح عوض میکنه یا نه؟ نگو صبح، بگو امشب عوض میکنم. چرا تا صبح؟ چند درصد اینجوریه؟ من به سهم خودم درد دل میکنم، عیبم نداره شام ولادت امام زمانی درد دل با شما شیعهاشون بکنم. بنده به سهم خودم داخل ایران، خارج ایران، کشورهای عربی، اروپایی، امریکایی، به اندازه‌ای که دیدم با مسلمین نشستم حرف زدم، خدا میداند عقیدم اینه، متدین به معنایی که امام زمان بپسندد، باید چراغ بگیریم بگردیم، باید چراغ بگیریم بگردیم در روز روشن، متدینی که واقعا امام زمان مطرح باشه. من مقام خودم رو میخوام، به نام امام زمان اینجا میشینم، دارم امام اینه که امام زمان دلش از من خونه. بعدم اینجا دارم فریاد میزنم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک، فردا صبح تا آخر هفته کارام همه به گونه ایست که نمک به زخم امام زمان میپاشه. لذا دقت بفرمایید، فرمود فقال یجی و احد حاملا کیس اخیه و یعخوز منه حاجته، قلت الله، گفتم آقا جون نه خیر اینجوری که نیستن. قال فهم به دمائهم ابخل، اگه مالشونو حاضر نیستن اینجوری به خاطر همدیگه بدن که دیگه خونشونو برای همدیگه که ابخل، بخیلتر میشن، خودداریشون بیشتره. حالا بعضی ها میگن گفت در راه خدا کمی مال بده، گفت جان نیست که راحت توانش داد، مال است. آقا ما تو این جلسات دینی دیگه سر ما اومده زیاد دیدیم بی تعارف، لذا خیلی وقت هم که میگن راحت هم بهشون میگیم. احساساتی میشه شب 21 رمضان، 28 صفر، نیمه شعبان، سوم شعبان، با یه هیجان بنده میخوام یه کاری برای دین بکنم. اگه تا سال دیگه این موقع این احساس رو داشتی احسن، هفته بعد فراموش میشه. احساسات و هیجان پدر دین رو در آورده. منطق، فکر، ایمان، اعتقاد، باور و پشتوانه اندیشه رو دخالت دادنه که باعث دوام دین میشه. حالا دقت بفرمایید، فهم به دمائهم ابخل ثم قال ان الناس، امام علیه السلام، امام باقر، وقتی این جمله رو من گفتم اونو فرمودن، فرمود ثم قال، سپس فرمودن ان الناس فی هدنتن، هدنه یعنی مثل آتش بس، نناکه هم و نوارس هم و نقیم و علیهم الحدود و نعدی اماناتهم حتی اذا قام المهدی علیه السلام. حضرت فرمودن تا زمان ظهور مهدی علیه السلام یه آتش بسه، یعنی یه جوری مصالحه کردیم فعلا که خونا رو هم دیگه رو نریزیم، نجس حساب نشن، ازدواج با هم دیگه بتونن بکنن مثل مسلمین، کسانی که در واقع مؤمنین نمیگن، مسلمین، شیعه هم نیستن، شهادتین میگن، شهادت ثالثه نمیگن، مؤمن نیستن، ولی برای اینکه مشکلاتی نداشته باشه حکم طهارت و پاکی و جایز بودن ازدواج این مسائل، حضرت فرمودن ما توی آتش بسی قرار میدیم نناکه هم که ازدواج اشکال پیدا نکنه، نوارث هم که ارثاشون به هم دیگه برسه، نقیم علیهم الحدود، حدود شرعی بینشون رعایت بشه، و نعدی اماناتهم، اماناتو به هم دیگه بدیم، حتی اذا قام المهدی علیه السلام، تا مهدی علیه السلام قیام کند، جاءت المزامله و یأتی الرجل الى کیس اخی و یأخذ حاجته لا یمنعه اخی. میگه تا حضرت بیاد به این حالت میرسن مردم، که اینجا باید استفاده کنم، دقت بفرمایید، که این احتیاج داره دست تو جیب او میکنه، او احتیاج داره دست تو جیب این میکنه، اصلا با هم یکی میشن. خب آیا حضرت میخواد بفرماد حضرت بیاد اینجوری میشید؟ یعنی تا به این آمادگی های عده نرسن حضرت نمیاد. روایاتو ببینید، قرینش رو ببینید. یعنی اگر بئر معطل دل آدم میسوزه، اگر ان اصبح ماؤکم غورا فمن یعطیکم بماء معین، امام میفرماید یعنی این، یعنی مردم شما این که باید برید کنار چاه آب و وردارید، آب نمیاد، آب رفته. ببینید الان آب جاری نیست، الان آب بره رفته، غایب شده، غایب شده، معطل هم هست. قرآن میگه معطل است، یعنی ازش استفاده نمی کنن. پس یک شخصی میخوای استفاده کنی، تنهایی برو کنار چاه، خیلی ها رفتن گرفتن، ولی فکر تنهایی خودتو نکن. نمیخوای یه کاری کنی آب بیاد رو؟ میخوای آب بیاد رو؟ به مردم بفهمون، مردم باید آماده بشید. لذا امام عصر علیه السلام میفرماین برای فرج من دعا کنید. این دعا کردن یعنی چی؟ سری رد میشم، اجازه بدید که خستتون نکنم، چون این بحث ما و غور و بئر معطله و ماء معین و آیات دیگه در قرآن و روایات از ائمه در این باب و غوغایی است در ارتباط با امام عصر علیه السلام و حتی در تأویل و تعبیر خواب. اونایی که آب زلال میبینن، اونایی که آب گلالود میبینن، روایات چی میگه، تعبیر چی، ولی فعلا در این اندازه عرض بکنم. آقا دقت بفرمایید، بئر معطله، استفاده کردن از این بئر معطله، استفاده نکردن، سراغش نرفتن، ما ایم که باید در این بئر رو از معطله بودن در بیاریم. نگید این ادعای بزرگه. گفت وقتی به امام میگفتیم آقا، گفتن امام زمان بخواد تشبیاره کار به خودی خود درست میشه، تو همه این روایات امام فرمود این حرفا چیه میزنید؟ کی گفته؟ باید آماده بشید، تا آماده نشید نمیشه، تا آماده نشید نمیاد، باید خودتون آماده بکنید. اون قضیه بنی اسرائیلی که به حضرت موسی گفتن تو با خدات برو کارا رو آماده کن ما بیایم، نه، در این نظام خدا مقدر کرده شما بخواهید. لذا فرمود به شیعیان من بگید برای فرج من دعا کنند. حالا من یه مثال میزنم بحثم تمام. آقا این مزرعه رو دادید به بنده، این مزرعه آب گوارام داره، اینم بذر آماده، برو اینو پرورش کن. آقا دعا کنید بنده حاصل داشته باشم، محبت کنید، دعا کنید بنده حاصل داشته باشم، خودم هم شب نیمه شعبان تا صبح خدا کمکم کنه امسال حاصل داشته باشم، ولی شخ نمی کنم، گندم نمی پاشم، آبیاری نمی کنم، خدا به من حاصل میده؟ سنت خدایی نیست. تو کار تو بکن، دعا هم بکن. پس دعا کنید برای فرج امام زمان، یعنی آماده بشید، خودتون آماده کنید، دیگران هم به اندازه‌ای که میتونید آماده بکنید. پس ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اما این ماء معینی که بئر معطل شده. خب دو سه کلمه درد دل با خدا و پیغمبر و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و امام زمان یکمی اگه طول کشید، یه شام نیمه شعبان عیبی نداره. خدایا اول می‌خوایم با تو یکمی حرف بزنیم، شب جمعه از شام ولادت مولامون، آقامون، صاحب اختیارمون. خدایا من خودم میگم، شما دوست دارید تو دل بگید، ندارید نکید، من خودم میگم، عقیدم، خدایا تو میدونی راست میگم. خدایا بدم، خدایا سستی کردم، خدایا دل امامانتون رو شکستم، خدایا پیغمبرا فرستادی من نوعی تا به زمان من رسیده قدرشون رو نشناختی، امامان قرار دادید خون به دلشون کردیم، منیت هامون، خودخواهی هامون، هوا پرستی هم، چم در وجودم باعث شد که اونها رو بئر معطله قرار بدم، ولی خدایا خودت میدونی اینو میخواییم، زبان همه میگم اینو میخواییم، ما میخواییم که آقامون ما رو قبول داشته باشه، ما میخواییم آقامون ما رو بپذیره، تو کمکمون کن. خدا یه مقدار از برخی جنبه ها عنایت تو از ما دریغ مدار، از سر تقصیرات ما بگذر، به ما توفیق بده ما از گناه بترسیم، از گناه جدا بشیم، دل ما نورانی بشه، قلب ما پاک بشه، تا لیاقت ارتباط با تو و حجت تو رو پیدا کنیم. امشب از تو میخواییم ای خدا تو عنایت تو شامل حال ما کنی. یا رسول الله به ما یاد دادن ما در دوران غیبت ناله بزنیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. پدر ما پیغمبر بالا سر ما نیست، زعیم ما بالا سر ما نیست، بزرگ ما پیغمبر ما از ما گرفته شده است، ما امت او هستیم. اما یا رسول الله عذر میخواییم، شرمنده ایم. اگه شما میرفتی گفتی وصیم، وکیلم، قیمم، همه کارم علیست، به جای این که به در خانه علی بریم خون به دل علی کردیم، ولی در این شام ولادت فرزندش میگیم استغفر الله ربی و اتوب الی من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی توبت عبد خاضع خاشع مسکین مستکین. خدا غلط کردم، توبه کردم. یا ابن رسول الله، یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، تو فریاد زدی، پهلو دادی، سینه دادی، صورت دادی که به مردم بشناسانی راهی را که خدا قرار داده این چشمه جوشان کوثر به بقیه برسد. اما من به خاطر پول، به خاطر مقام، به خاطر دنیا، به خاطر هوای نفس و شهوت از این چشمه گریختم در بیابان خشک کویر ظلمانی دوران غیبت قرار گرفتم. اما یا فاطمه الزهرا، تو دختر پیغمبری که رحمت للعالمین بود، تو را به جان همسرت علی امشب رحمت واسعت را شامل حال ما بگردان. یا ابا محمد حسن ابن علی ایها المجتبی، یا ابا عبدالله حسین ابن علی ایها الشهید، شما رو به جان مادرتون زهرا قسم میدیم، شما امشب دست به آسمان بلند کن. یکی از دوستان من میگفت من نمیدونم، ایشون ظاهرا با مدرک میگفت، میگفت شخصی خدمت امام عصر علیه السلام رسیده بود، دید حضرت نامه های زیادی رو دارن بررسی میکنن. عرض کردم که آقا جون اینا چیه؟ فرمودین شیعه های ما تو امامزاده ها که میرن به امامزاده ها متوسل میشن، اونا نامه ها رو میفرستن پیش ما، و ما این نامه هایی که کنایه است دیگه، این نامه هایی که فرستادن داریم بررسی میکنیم. در همین بین دیدم یه نامه رو آقا هی میبوسه میذاره کنار، گفتم این که؟ گفت نامه عموم اول فضله، میخوام در خانه اول فضم برم. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، یا ابا عبدالله، یا حسین ابن علی، شما امشب به امام زمان بفرمایید ما بد کردیم، ما اولاد ناصالح بودیم، دل پدر روحانیمونو شکستیم، از او دور شدیم، در طول سال چه مشکلات شهوانی و هوای نفسی ما رو از اونها جدا کرد، اما شما بیشون بگید امشب در خانشو به روی ما باز کنید، ما رو توی خونه راه بده. ما از اون طرف برادران و خواهران امشب به امام زمان قول بدیم پدر روحانی ما دیگه دلتو نمیشکنیم آقا. یا قمر بنی هاشم، یا ابوالفضل العباس، تو رو به اون دستهای قلم شده قسمت میدیم، شما امشب پیش امام زمان وساطت کنید، ما رو قبول کنه، در خانه رو به روی ما باز کنه. حالا با خود امام زمان ابن الحسن آقا، ای پسر شیطونی کرده، گناه کرده، دل پدر رو شکسته، از خانه گذشته رفته، چه گناهایی که مرتکب نشده، اما فهمید باید برگرده بیاد خونه، اینو فهمید، این مهمه، اینو فهمید. حالا برگشته اومده نصفه های شبه، خدایی نکرده معتاد شده، خدایی نکرده آلوده به آلودگی های دیگه شده، ولی با همه این حرفا فهمید جای دیگه راه نداره، باید برگرده باز خونه. حالا میخواد دستشو بذاره رو زنگ، دست میلرزه. الان بابا رام میده؟ اگه در رو واکنه چشمش به من بیفته نمیگه من بد پدری بودم، من بد کردم، کجا رفتی؟ لذا روش نمیشه، دست رو بر میداره میاد بره، چند قدم میگه کجا برم، من کجا دارم، دوباره برمیگرده. این دفعه زنگو میزنه، نیمه شب پدر از خواب میپره، میاد دم در، میبینه پسر با گردن کج، بیچاره شدم، اشتباه کردم، از تو جدا شدم، آیا منو میپذیری؟ یا ابن الحسن، این پدر معمولی آغوش باز نمی کند، پسرو در بغل نمیگیره. ما امشب همه از اعماق دلمان میخوایم در خانه مهدی را بزنیم، بزنیم، بگیم آقا به جانت قسم فهمیدیم هیچ جا راه نداریم، ولی تو رو به جان مادرت زهرا در خانت رو بروی باز کن.